أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اینجا عرض کردی که مرحوم روانی دو تا اشکال کرده بود در تمسک به آیه. یکی این که محلی برای تنزیهی به قلمه مقابل شهی گذاشت. اشکال دیگری نیکن این بود که اونی که منهی یا انهش در آیه شریفه تعاون بر اسم عدوانه، نه اعانت دیگری. اعانت باب افعاله و ظاهرش این است که یکی اصیل است در کار، دیگران میان کمک بکنن، مقدماتش رو ایجاد میکنن. اعانت برعش یعنی ایجاد مقدماته، اما تعاون چون باب تفاعله معنیش این است که دو همی در عرض هم اجتماع میکنن در یک کاری، مثل که با هم زن بشن یا آدم رو بکشن. یا اون مثالی شما میزنیم، مثلا یه سنگ رو یه نفر نمیتونه بلند کنه، چند نفر جمع میشن این سنگ رو بلند میکنن، این تعاونه. پس اونی که بحث ماست اینه که ما مقدمات عمل دیگر ایجاد کنیم. من شراب درست نمیکنم، من یه رو میترشم به اون میره شراب درست میکنم، که او اصیله، سائل دل اصاره، و من مقدمات عمل ایجاد بکنم. این رفت ما و از آیه شریفه ربطی به کار ما نداره. این خلاصه فرمایی که محقق روانی اینجا هست که مرحوم امام در مقام جواب فرمودن با اعانت و تعاون اینا هر دو ماده کن آنه. آن یعنی کمک کردن، یعنی این کمک بده مساعد اون باشه، و در صورتی که او کاری انجام میده و من مقدمات عمل او رو ایجاد میکنم، این اعانت ایشون بفرماد و این نما یست و خزاره که ما ازا کان احد اصیل هم فی امرن و آنه علیه غیره. پس معنی آیه این است که اگه یه کسی کار میخواد انجام بده و اصیل در کار، شما مقدمات عمل رو ایجاد نکن. شما میگه اصلا بار تفاعله، بار تفاعل برای طرفینه دیگه، خب منافات نداره. معنیش اینه که اگر او میخواد کار انجام بده، من مقدمات عمل او رو ایجاد نکنم، من رو اگه میخوام انجام بدم کاری رو، اون مقدمات عمل من رو ایجاد نکنه. این معنی تعاونه، به تفاعل، به این اعتبار که هر کدوم مقدمات عمل دیگر رو ایجاد میکنه. بالاخره از کلام مرحوم امام هم چه استفاده میشه که میخواد بگید اصلا مثلا اون در جایی که یک اصیلش رو مستقلن خواهر میخواد میکنه، دیگران مقدمات عمل که انجام میدن، او وقت به عبارت قاموس هم اینجا میگه بالاخره تعاون درست باب تفاعله، اما ماده اونه و اون چیز خابیده است که او همه کاره، من رو شرک همه مقدمات ایجاد میکنم. پس تعاون از این باده این عبارت ایشون اینش که اصول بوده است، ارسا مختصرش کردیم. و علف ثانی ایشون میگه بر دوم فرمایش دوم ایروانی اشکال باید انه ظاهر ما بسل اون ارفن و به نفس لغویدین المساعده علا امر و المعینه و الزهیر، یعنی مساعد. و انما یست و غزاره کیما ازا کان احدون افیدن فی امر و آنه علیه غیرو. این عبارت ها ایشون است، متعاکن ما تلخیص کردیم اما عبارتش عبس کردیم. یه سیدین من الآیه لا یکن بعض کن لبعضن زهیرن و معاونن. این میخواد کاری انجام بده، شما مقدمات ایجاد نکن، شما میخواد کاری انجام بده، اون مقدمات ایجاد نکنه. و معنا تعاون المسلمی ان کل منهم یکون معینن لغیره، یا انهم مجتمعون على امر، که با هم جمعشن یک کار بکنن. سفر قاموس تعاونو و اخوانو یعنی آن بعضهم بعضا قنابه هی که المنزه تو من که باب تفاعل میگه باشه، معنی تفاعل این است که من کمک اون ادم، او کمک من ادم، و معنا و یکون و خون و تعاون فعل الاسمه لا یوجه و خروج مادته ان معناها بلاخره اون مستره فمعنا تعاون زیدون و امرون به تعاون زیدون و امر ان کلا منهم معین للآخر و ظهیر لهم و اذا حل کل منهم مقدمات عمل الآخر یسبق انهما تعاونا. یعنی دو کاره، این میخواد مثلا خونه بسازه، من میرم برش پیش میارم، بعد من میخوام بخون بسازم، اون میره برای من آجر میاره، مثلا این تعاون میشه که اینجا میگه فا ازا هیا کل من هما مقدمات عمل الآخر یسبق انهما تعاونا. از ظاهر من الآیه عدم جواز اعانت بعضهم بعضم فی اسمه و عضوانه و هو مقتضا ظاهر ماده وله اما دست اون سحیت نما به تفاوت بعد میگه وله به یوت انه یه در امتنان میگه ادارم بیدیم تعاون در اونجایی که اجتمعا علی امر واحد صادق بشن. اما قطعا مخصوصه به اینجا اینجا این که یکی اصلی نست به دیگری مقدمات ایجاد میکنه اونم قطعا صادقه. این هم به نحوه لو میگه مثل قبول نداره، لو برای امتناعه. یکی یا لو قلنا اجرم بدیم به صدق تعاون و تعاضد علال اشتراکی عمله حالا صبح کسی عدم اختصاصه به یه اختصاصه ما نمیشتیم که ایشون مثل ظاهر عبارتونه که اصلا اینجایی که دوتایی شرکت کنم در عملی در عرضه هم اصلا میشه زورکی نیست رو مخواد دیگه تعاون میگه لو مثل همون جایی که با هم جمع بشن چند نفر یه سنگ رو بلند کنم که با هم زور بزنم دیگه چند نفر میخواد دیگه تعاون نیست. تعاون و اعانت همین است که یکی اصیل کار مستقل انجام میده، او داره بنداس و خونه میسازه، من میرم برش آجور میدارم مثلا فرض بگیرید این اعانته. ما میگیم این خلاف ظاهره، برای که ظاهره این اعانت و تعاون مثلا تعاون اینست که این در امر واحد اگر چنون که یکی میخواد خونه بسازه بعد من میرم برای اون آجور میدارم، بعد من میخوام فرض کنید که کتاب خونه درست کنم، اون میاد قصد تجربه رو میاره، اینا وقت این تعاونه یا تعاون ظاهرش یعنی تعاونه بر امر واحد، یعنی سریع یه کار ما هم تعاون بشه ظاهر. ولذا اگه ما تو حجم یه جمله نوشتیم، ولذا اگر از تشما میگم تو بنوشتیم اگر فرق کردیم یکی اجازه بشیم هزاره بوده به هم میزنن این به هم میزنن به هم یه نفره میهنم اما ببینیم میتنم اما ببینیم اگر من یه سنگ رو میخوام بلند کنیم مثلا های نمیتونم به هرون بلند کردیم این خطا تعاونه، اما اگر چنین تعاون یعنی به هم کنم اما من میخوام خونه سازم درم میسازم اون یه خواجه بر من میانم در اون میخواد کتاب کنه رو بس کنه من اصلا برای قفصه خیلی رو بردم این تعاون این شخص با مسامحه باید بود یا ظاهر تعاون میفهمم ظاهر تعاون یه دست به دست هم دادن در امر واحد یه هم انصراف اون بار داره جنید در یه کار با هم تعاون دارن کمک میکنن در من ایسامه در زمان اینجا اشکال جنید اگر یک اصیل باشم و دیگر مقدمات رو ایجاد کرد اینجا من رو میشه بگم اعانت اون کردم معاون اونم اعانت کردم به اون، اما اون رو میشه بگم اعانت کرده من یکی اصیل یکی مقدمات ایجاد کرده. معلوم که پس تعاون معاونت توش خوابیده که در عرض همان اگر چنون که اون اصیل من مقدمات ایجاد کردم من اعانت اون رو کردم، اما این که بگم اون اعانت من رو کرده پس این توش خوابیده که اعانت در حقیقت تعاون در جاییست که با همه نه معاون منست با همه یعنی در یک کار با هم کمک همی نه دو تا کار است انگودا کنیم. البته میشه مسامحه است انگودا اما یک زور میاره. ببینید اینجا من اشتم
اجازه بدید اقول ظاهر عبارت الاخیره خیلی مهم نیست، حالا بگذاریم از این ظاهر عبارت الاخیره یشعر به نحو ترزید له، مثل که ایشون اشکال داشته، ای که میگه ولو قلنا به نحو امتناع میگه یشعر به نحو ترزید له فی صدق مفهوم تعاون علل اشتراکی عمل واحد شرف ثلاثت رجال حجرا واحدا، مثلا ای که لهو تعاون نیست، ما انه القدر المتيقن، قدر المتيقن تعاون همینه، از ظاهر من اللب دخله و ماسل عمل فی عرض واحد، با هم نور میزن این کار انجام میشه، و هو المتبادر من عبارت القاموس، ایزن عبارت قاموس که گفت تعاونو و اتونو اعان بعضهم بعضا، یعنی اعان بعضهم بعضا در دو تعاونو، اینا با هم تعاونو، تو ذهن عرف میاد که تعاونو یعنی او خونه میساخته من رفتم آجر رمش مردم بعد من کتاب خونه درست میکردم و رفته قفصه برمان ورده، این تعاونو میگم، تعاونو داری که دست یه کار زدم با هم دست به هسته هم میدن کار ایجاد بشه. نه آن زایی در یک کار، آن در یک کار، این زایی در یک کار، یعنی ما اینجا وقت نوشتیم ولجا لا یستقع علی الاصیل انه معاون لمن اوجب المقدمات، من که مقدمات کردم من کمک بودم، اما اونو نیگه کمک من، حالا و اما اعانت و احد للآخر فی عمل و اعانت الآخر له فی عمل الآخر، مثل مثالی که من میزنم، من آجر میبرم برای خونه او، بعد او برای کتاب خونه من قصصه میاره، و ان یحصل کل من هما مقدمات عمل الاخر فا اطلاق و تعاون علیه لا یخلو من مسامعه، پس ظاهر آیه که تعاونو یا لا تعاونو یعنی در کار که دست به دست هم بده انجام بده، در کارشم دست به دست هم نبی، تنها بیداری طرف رو تا نتونه در انجام بده، اما این که ما مقدمات یکی مقدمات عمل دیگری رو انجام بده این باب تفاعل صادق نیست، ولذا منو میگن با کمک او، اما اونو نمیگن کمک من که مقدمات ایجاد کردم، پس اعانت در مقدمات صادقه، اما تعاون در اینجا صادق نیست، که یکی بگیم که مقدمات رو ایجاد کنه، یکی اصل عمل رو، خلاصه اونی که اوجد المقدمات با اونی که اصیل است اینا با هم تعاون ندارن،
این در حقیقت اینطور میشه گفت نسبت به تحقق نفس عمل تعاونه، اما نسبت به این که نفس هر کس نسبت به دیگری اعانت، این در اینجا در آیه امکان هست تعاون قدم بر و تقوا نسبت به اون ایجاد بر و تقوا تعاون از هر دو طرف،
نه معمولا یعنی هر دو اصیل هم درست میتونم، اما مسئله اعانت بر این در اونجاییست که با هم مقدمات هم میگن
از خود این حالی شریفه اعانت حرمت اعانت بر اسم هم درد دارم، یعنی چون که تعاون بدون اعانه نیست، یعنی در جایی تعاون هست که اعانه هست
نمیشه یه جایی تعاون باشه و اعانه نباشه، چرا؟ ممکنه میگه اوه فرق میذاره، میگه تعاون در جاییست که در عرض هم باشن، اعانه در جایی که یکی مقدمه این دیگر باشن،
میشه عرض کردن دیگه اینکه تعاون نسبت به مطلب به خود اون شغلی در جا میگیره میشه تعاون، تعاون در ایجاد اون چه اتفاقا میگه، اما نسبت به کاری که هر کسی زیر باری دیگری نمیگیره و او هم کمکی که میشه به تایی احرام انجام عمل بشن میشه حالا اعان را فضا فعان
همینم، حالا یک کسی اصیله یکی مقدمات رو ایجاد میکنه بر من صادق مقدمات رو ایجاد میکنم که اعانه رو بکردم، اونم صادق است که اعانه می نمیدم نه نمیدم اعانه می نه من مقدمات او داره بنده این خونه خونه داره میسازه همه کاری من رفتم یه وقت آجر گفتم برش بیارم، منو میگم که تو اعانت کردی برای عمل او، اما اونو میگن اعانت کرد بر عمل من؟ نه، میخوام بگم مفهوم اعانه نزد اوز جاییست که مقدمات رو ایجاد کنه، اما تعاون در جایی که در عرض هم باشن. در عرض هم باشن، در عرض هم نسبت عمل واحد واحده کنه. بله احتمال هم میده در جایی که من عمل مقدمات عمل او رو ایجاد کنم، یه جا دیگه او مقدمات عمل من ایجاد کنم، اینم به نحو مسامحه بگم تعاون. اما اونی که منطرف از لفظ تعاونه این که نه، یه جا با هم زم بشن در عمل واحد در عرض هم، نیست همی که یه سنگ رو با هم با همی بلند بکنن، یا میخوان یه آدم رو بکشیم، من تنهایی نمیتونم، اونم تنهایی نمیتونه، با همی بیخیالش رو میگیریم خفش میکنیم، این هم جمع تعاون. ولی اعانه عرفاً در جایی میگن که او از مستقل، او اصیل، من کمک او میدم. حالا آقای یوحنس این پس این که کلام ایشون اصلا ظاهرش این بود که اصلا تعاون جاییست که یکی اصیل است و دیگری مقدمات عمل او، این درست نیست. اصلا متبادر از لفظ تعاون این است که هر دو اصیل هم دو در عرض هم. تظاهر خواهیم پس این در عرض هم خیلی بخواست این مفردات راقا میشون رو هم جون که بله بله آخری اینجا میشنم بلاشن الذي يسهل الخط. این که ما احتیاج به آیه شریفه نداریم برای حرمت آن عقل. همیشه که گفتیم عقل و عقلا خوش می کنم که اگر کسی معصیت مولا رو ایجاد می کنه، من بیان به او کمک دادم که مبغوض مولا ایجاد بشه. اینجا عقلا من رو تقدیح می کنند و میگم مستحب اقابی، ولذا اگر یه کسی دوزی کنه، من اصلا در دوزی شرکت ندارم، اما نردمون برای دوزی میارم، در اختیارش میذارم، مسلم و سرمن، یا ماشین در اختیار دوز میذارم، دوز میره دوزی میکنه. اینجا در هم دادگاه های عرفی اون کسی که ماشین در اختیار دوز گذاشته یا در اختیار قاتل گذاشته، این رو شریف در جرم میتونم، مثل همین امتدار اصلاحاما مثلا فرضگیری. حالا دارم اونایی که ماشین در اختیار رو گذاشتن دارم بازداشت میکنن و میگم تیزک عرضی متجور اینا. بالاخره اوغلا اینجوریست که میگم چیزی که مبغوض مولا، معصیت مولا، اگر شما یک کاری کردی که او طرف بتونه مبغوض مولا رو انجام بده، شما کار حری احرام انجام داده، شما بالاخره مستحق به عقوبتی و از این خوش محضرت فرمیده میشه. ما نیسته ولیکن من لذی یو سخت الالخص انا لا نحتاج فی الحکم به حرمت الاعانه علال اث الا تمسک بالآیه الکریمه لما عرفت من حکم العقل و العقلا به قبح اعانت الغیر فی اتیان معصیت المولا و مبغوضه و به این که او اصیل من مقدمات ایجاد کنه. خب میدونم همین جاگون نه سبه اقوان، اما به این مقدمات نه، همونطور که مثالی دادم، اگر چنون که من طرف رو حتی نظارت دارم، یک کسی رو یک کسی کشته، من نگرش داشتم او کشته، یکم اونجا به عنوان دیدمانه، اینجا فقه ها میگن روایت هم داره که قاتل رو میکشن، اون که نگرش داشته زندانش میکنن، اون کسی که ناظر بوده چشمش رو عبور میکنن. عقلم همین رو میکرد، میخواد عقلم همین رو میکرد. خب من هم قبول داریم میفهمم زمان برای اون، اما اینم جریمه داره، ببین بالاخره این جریمه داره، هم مهم نمیخواد بگیم اون کار حرامی به جاورده، ایش چش بلا باز اون میکنه، من که کار حرامی جاورده، اون که مثلا میگر میداره تا اون بکشه، اینو میگن زندان عرب، خب مثلا این گناه کرده. پس ما به احتیاج به آیه تعاون نداریم، اصلا خود اوغلا و عقل حکم میکنن به این که کار قبیحی
و مستحق علامت این طرف مستحق عقوبت نمیگیم قصاص اما مستحق عقوبت هست حرامه این ازم بودش. حالا این جهت اولایی بود که اینجا بحثه جهت ثانی این در نشباه و دقاه مرموعات الله خویی فرمود که این برپر که دیگیم اینجا مثلا فرمی شهر هست اما شرط فاسد مصفت کرده خرخوری شرط حرام کرده شرط کرده میان دورو بده شرام حالا این شرط فاسد از شرط صحیح گردم کلوستر یعنی شرط صحیح در مقابل فرمول قرار نمیگیره تا بیایی بگوید نسبت به اون مقدار باقه پس شرط فاسد هم سمن یعنی مقابلش قرار نمیگیره تا بیایی بگوید نسبت به مقدار شرط باطل میشه معامله فوقش اینه که خیار تخلق شرط داری شرط فاسد خیار تخلق شرط دارد باید اما معامله باطل برای که معامله دیم الانب و سمن قرار گرفته و بنا در باب اوصاف و شروط همینه که قسطی از سمن در مقابلش قرار میدن اگه قسطی از سمن در مقابلش بود وقت لازمش این بود که حالا که این شرط و صفت محقق نشد معامله به قصد او باطل باشه اما نمیزن باطل میگم خیار بخواه پس شما که تخلف شرط شده خیار داری یا این انگور رو به همه پول رو هم میداری یا هیچی نمیشه بیاری بگو خب این انگور رو به من فروخته به سم 10,000 تومن 2,000 تومن در مقابل شرط اون در باب عیب قائل شدن به عرش اما اینجا کسی عرض نمیگه همیشه در کلمات علامه احترالش هست ولی فتوان میدم بالاخره پس تخلف شرط موجب میشه که خیار باشه شرط اگه فاسد باشه خیلی خوب شرط فاسد عمل نمیکنی بشه شراب جایز بشه اما معامله صحیحه انگوری فروخته به ثمن یا قبول کن یا رد کن خوبش نگو باطله معامله این فرمایش مرحوم عبدالله خویی بود. اینجا ما هم کردیم که مرحوم آنان در کلماتشون داشتن اشاره در حقیقت رد به کلام ایشون میشه حالا این حرف ایشون درست باشه ایشون میفرمودن که درسته اگر دوام معامله به جاش باقیه ماهیت معامله به جای خودش باقیه اون وقت یه شرطی کرده اون شرط فاسد اینجا میگم شرط فاسد مفسد هست یعنی محل خلاف مثلا فرض بگیری که من یه خانه رو به شما فروختم و خونه خب منافعی داره توش میشه بیشیم 1,000 کار میشه بکنیم میشه دفتیم منطور در زمنش گفتم این خونه رو به شما فروختم به 1,000,000 به شرط این که یخت مشروع هم به مروده مثلا یا یخت مشروع هم به بخوری برش کنیم حالا برفض این شرط خاصه مشروع نخوره اما خونه یه طرف معامله منافع خونه شما ازش استفاده میکنی همه اینا آزادی پس قوام معامله برقراره ماهیت معامله برقراره و شرط اگه فاسد شد میگیم خب شرط فاسد معامله سری جاش برای که الزامش یه التزام یه التزاما باطل یه الزاما صحیح اما اگر این شرط جوریست که لطمه به اصل معامله میزنه این جایی که میگه این انگور رو به شما فروخت هیچ یک از منافع انگور شما حق نداری ازش استفاده فقط اخری خب ما گفتیم مالیت شی و ملکیتش به لحاظ منافع اگر یه چیزی نبود داره نخواستیت داره این پیش اخرا ارزش نداره ولذا هر چه منافع کم بشه ارزشش کم بشه اگر یه منفعتش رو بگوی استثناء کنی قیمتش کم میشه و اگر گفتیم تمام منافع محلله هیچ باید میگه حق نداری هیچ یک منافع محلله رو استفاده فقط منفعت محرم از ناحیه باریه تمام منافع محلله استثناء شده شعر هم میگه اون منفعتش که بگوی تخمیر این هم از نظر ما جایز نیست پس در حقیقت یه تنمی فروخته که هیچ منفعتی برش مرتب نباشه وقتی که عنب بنا بشه که مخلوع همه منفعت ها باشه همه منافعش مصروف باشه این یه قیمت نداره، این یه مالیت نداره، نمال همه هست. این جور شرط که شرط میکنی منافع محلله، نه فقط منفعت محرمه، به قرار معامله زر میزنه، برای که ملکیت رزقی میداره. معامله بعد اینکه تملیک کنی به من یه چیزی رو، تملیک منش نیست یه منافعی داشته باشه. ملکیت رو اقلا وقتی اعتبار میکنه، ملکیت هم اعتباری، اما وقتی اعتبار میکنه که یه منافعی در جای مرتب باشه. وقتی که هیچ منفعتی مرتب نشه، نه اعتبار مالیت میکنن، نه اعتبار ملکیت. این شرطی که با این جور شده که خلاف مقتضای عقده، مقتضای عقد تملیکه، مقتضای شرط عدم ملکیت. در حقیقت این جور شرط هم در مقام جعل منافیست، هم در مقام انشایی شده. مقام جعل گفتیم مال مولا، مولا اگر بخواد بگه این جور عقد صحیحه، معنیش این است یعنی ملک تو کن، با ملک تو کن. عبد این شخص هم که اومده به انشا کرده، اگر بگه به تو کرد به شرط این که هیچ منفعتی نداری جز شراب، معنیش این است ملک تو کن، به تو کن یعنی ملک تو کن. وقتی که همه منفعت ما استثناء میشه، در حقیقت یعنی لا ملک تو کن، برای این که ملکیت در صورتی که یه منفعتی اقلا داشته باشه. این خلاصه اشکالی خب بله اشکالت نمون درست بود، میگه به تکه ایمان اسمان لشت تکه، اما شرطی که میکنی زیران عقد میذاره، همه چه خراب میکنه. جناب میگه شرط خلاف مقتضای عقده، یعنی ضد عقده، نقیض عقده. اگر بگه اینجور ملک تو کن به شرط این که ملکیت در تو محقق نشه، ایشون همینو میگه. میگه این که میگه هیچ منفعتی نه، فقط شراب، شرام هم شعاره امجد، نه وقتی که تمام منافع مطلوب شد، پس در حقیقت ملکیت مطلوب شده. اینا هم نسی اونه که بگید به تو که بشرد این که ملکیت بر تو حاصل ناشه، به تو که یعنی ملک تو که، این در حقیقت گفته ملک تو که لا ملک تو که. خب همه برای که اونه که تو مفته اینه، آقا اونا شو چون گفته اینه، اونم چاره میگذنم، پس شو گفتی چی؟ میدونی آقا اگر از انما ذکره و فیمه اطباه سقاه همین ان فساد شد لا یسری الالعب یوم کم ان یراق شفیش به ما مردم الال استاد رحمه الله من ان الخلافی مسئلت شرط الفاسد. از اصلا عبارتشو نقل به معنا کردم و مختصر نقل به معنا فی مسئلت شرط الفاسد، انما هو فی شروط التي لا يضر اشتراطها بقرار المعامله. پس کی میگه من این خونه به شما فروختم، هر کار میخوای استفاده کن، اما وقت مشروب هم بخور، اجازه مشروب بخور، خب شرطش واسه، اما معامله سری جاشه لا يضر اشتراطها بقرار المعامله. و اما شروط المنافیه لماهیتها و قوامها فلا اشکال فی مفسدیتها لرجوعها. اینجور شروط مرده علت تناقض فی الجعل و فی الانشاء، یعنی شارع هم اگر بخواد بگه این معامله صحیحه تناقض در جعله، شما هم که انشاء میکنید تناقض در انشاء ده. و المقام من هازم قدیم، چرا؟ از الانه به حسد شر مصلوب المنفعه من هیش و تخمیر، اون منفعت تخمیری که تو میگی این شارع میگه نه. فإذا حرم البايع ايضا منافعه المحلله بعدناها، بايع میگه هیچ کدوم منفعت محلله نه، پس معنیش اینه که کنده گفته ملک تو که به شرط اینکه ملک تو نشه. رد الى ذلك الى نقل شيء مصلوب المنفعه مطلقا، حالا که مصلوب المنفعه مطلقا ملکیت میپره و اعتبار المالی جوز مرکیده متوقفون الا کون شعی زامن فعلا روکل جمله. فلو فرز کونه مصلوب المنفع به کلیه لم یعتبر حلوخلا لا مارم للا ملکم سیکون و شر فی قوت برگشت این شر به این میشه که به شر حل به فی قوت البی به شرط عدم حصول ملکی هم اگر گفته ایسه که به شرط که ملکی تو نکه این میگوی خلاف مختزای عقد باطله و هازن نه من الشرط منافن مختز العقد سیکون و فاسدن و مختزن. ما این زمین که از این معنا معلوم میشه او حرفی هم که ابو حنیفه میزد او حرف ابو حنیفه نمیشه درست کرد و اشکال بخوادش بوده بودن ابو حنیفه در اجاره بودن به تهم اینا شاید در بیعنه بنده میگفت که خب حالا اگر این گفتست من این خونه رو به تو اجاره میدم بشرط به مشروع فروشی کنی اینجا شرط فاته اما معامله صحیحه. چرا؟ برای که میگفت خب تو مشروع نفروشی تو برو مثلا فرض میشی سکونت کن و یا مثلا اگر کسی را عزیز کردیم علا حمل الخام میگفت معامله صحیحه. چرا؟ برای که میتونه بی حمله غیره. این حرف اولیت درست نیست. چرا؟ برای این که سرد این منافع این شهر همه مالی بایه بایه میگه من تمام منافع استثناء کردم تو حق نداری مثلا یه راه رو خواهد اجاره بده یه ماشین رو خواهد اجاره این میگه از این ماشین یک چکت منافع محلل هم حق نداری و پس اینا رو بایه استثناء کرده یکیش هم چاره استثناء کرده پس میشه تو اگر چنون چه بخواد بیاد این شهر استفاده محلل بکنه این خلاف مختصای عقده برای که او همه رو سر کرده گفته اونا نه تصمیم که تصرف در مال غیر میشه در حقیقت بدون ازمی این جواب علی حنیفه درست نبود و نمازه کرنا یه سر و لشکار ایزم فی ما حکاوه و عربی حنیفه من صحت اجارت دار مثلا لیل ماخون برای همین که مشروب کنش کنه و انهو یه عمل و فیها غیر از آرش منن منازه بار ماخونش نکن و برو مثلا کتاب کنش کن من آن منافع المحلل هم یه اشکال بهش وارده. چرا؟ از المفروض ان ندار به جمعی منافع حال الموجه و المفروض انهو لم یملک للمستأجر منافع المحلل هم منافع محلل به مستأجر نده فکره اگه انتفاع به ها خواهد تو میتونه منتفع میشه منافع محلله که موجه گفتنم منفعت محرمه رو شاره گفتنم پس یعنی بیمیان فرد وقت که بیمان فرد تو این یه ارزش نداره
لا مندکش
زنی
مندکش
زنی کباره چون مندکش زنی شاره بود وقتی میشه وقت صحیح میشه و این منفعت داره ها بگنه چون نه منافعون هم نداره شاد آمی دارم نرکه این درست کردم نرکه بیمن کرده خب حالا این جواب سال ما این دو بسیم بلا چه یوم چه نوی مناقشه به سلام مرحوم امام این مناقشه رو میشه کرد که همینطور که ایشون میگه اینجا یه وقته که من میگم ملک تو که به شرط عدم حصول مسیح این مناقشه با مقتضای هست قبول. برای اینکه مفاد عقد ملکیته تو میگوی به شرط عدم ملکیته این مستقیما بالمطابقه مرافع با مقتضای عقد در حکم این است میتونیم بگیم اینجایی که دیگه ملک تو که به شرط اینکه هیچ انتفاعی نداره تمام انتفاعاتش مال خوده بخواه اصلا منفعت نداره این هم ما میتونیم بگیم در حکم مونه. چرا؟ برای اینکه لازمه ملکیت یه انتفاع ما و نفی لازم مستلزم نفی ملزوم. اگر گفتم هیچ منفعتی نبری معنیش یعنی بی ارزش پس ملکیت نیست دیگه. اینجا بالمطابقه نفی خلاف مقتضای عقل نیست اما بل التزام خلاف مقتضای عقده. در این که مقتضای عقد حصول ملکیه تو که جمیع منافع رو مطلوب کردی مقتضاش عدم ملکیته از لازم الملکیه انتفاع ما و تو همه انتفاعات رو برطرف اما اگر چنانچه باید میگه ما بابا جون من منافع دیگر رو سلب کردم، اما منفعت تخمیری خودش یه منفعتی، اصلا بره اسپانیا ببین، اصلا عمده انگور اسپانیا ظرف تخمیر میشه و شراب اروپا رو اسپانیا میده، خب این بهترین منفعت سوباید هم هست تو بازار اینا. اینجا نمیشه بیاییم بگون که بایع که گفته من لشکو کرد این بعد گفته لا من لشکو کرد، ایدیه بایع لا من لشکو کرد نگفته، گفته تنده که کرد خوش و حرام نمیشی تو، اما این منفعتی که تو بازار دنیا رائج تو مکروب درسته در اون راه هست نکن، هم پول هزاری هم گیره بیار، اینجا باید خلاف مقتضای عقل رو ایجاد نکرده، برای اینکه اجازه داده شدارم شراب درست کنم و شراب خودی که منفعتون معتدونده ها اندل و خلا شایع هم هم شما میگو آخه این خلاف شرم تو خیر بود خلاف شرم، پس نگو شرم خلاف مقتضای عقله، بگو شرم خلاف شرمه و شرط خلاف شرم را شارم نفیه کرده، شارع گفته است که ما گفته این شرط وقتی صحیح است که مقتضای خلاف کتاب سنت نباشد، کلش المسلمون عند شروطهم الا شرط حرم حلالا او احل حراما، پس بطلان این شرط نه از باب این است که خلاف مقتضای عقده، بلکه از باب این است که خلاف کتاب سنته، وقت وقتی که شرط خلاف کتاب و سنت شد میگیم باطل، اما این شرط باطل دیگه نباید مثل معامله باشه،
میگیم که چون لاغه یا الا بیمکه و در اینجا این شرط مالک این منفعت مالک این نشعه این منفعت نیست، پس برابرتی نیست وقتی که تنبیه میکنه تنبیه که مالا آیم بکنه
چطور؟ نمیتونه
تنبیه کنه چون خدمت شما از شما این لاغه یا الا بیمکه،
خب نیشه انگور رو برکشم
نیشه
نیست من انگور رو برکشم
تمام منافع شده اگر این
حکم بودم پول کردم فرد میدم پول برای انگور میدم
من محلده فرد
من با شرط ساقط کردم، منفعت محرمی منفعت محرمی کم شرط ساقط کرده و الان
دارم میل رو به اعتبار منفعت محرمی میگویم، پس بنابراین دارم چیزی رو تفصیل
کنم که سلطنت ندارم برکنم، نه انگور که سلطنت دارم، نه انگور تنبیشم،
هر چی نست که
حیث تفصیلی نمیدارم، اینجا فقط یه اشکال دارم، اینجا ببینید این که مرحوم امام فرمودن این شرط خلاف مقتضای عقده، میگیم نه خلاف مقتضای عقد نیست، یعنی به این معنی نگفته ملک کلا ملک کلا ملک کلا محکمه، منتها خلاف کتاب و سنت شرط از این باب این بابه و شرط باطل، کسی که خب شرط فاسد مفسد نیست، این که ما این روزیم اللهم اللهم ایما این است که درست شما حال اسمش رو عوض کنید بگو این شرط فاسد است از باب این که خلاف کتاب و سنت، اما فرض اینه که باید تمام منابع دیگه رو گفته نه، وقتی گفته نه این در حقیقت تملیک نکرده، باز یه اشکال وارده که من لشت و کلا من لشت بکم، یا برای اینکه وقتی که شعار این شرط رو میگی خلاف کتاب و سنت پس شرط باطل، حالا که شرط باطل من میتونم در یه انگور تصرف کنم، نه چرا؟ برای که اون گفته هیچ نستست اما به حق نداری، پس ما برگشتش به این میشیم که چیزی تمریک من نکده، برای اینکه اون شرط که شعار ازد اون بکنیم قبول داری واضح منافع دیگرم خود باید گفته نه، پس نسیت محقق نکد سریکه بزن، چرا گفته نه گفته هیچ منفعت دیگه نداره، چرا بحث اینجا بله اینجا این آقا ما نوشته که اللهم الا ان یورد ما اوردناه آنفا علی ابی حنیفه از المفروض ان المنافع المحلله ملک للبایه و المفروض انه لم یملکها، وقتی که لم یملکها پس در حقیقت نیست ملک بشه و لا ملک بشه میشه، صلی الله علی محمد و